امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که در این لحظه صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. از هفته گذشته بحث آسیب شناسی حدیث رو آغاز کردیم. امروز قصد داریم به بیان دسته‌بندی آسیب‌های حدیثی و نامگذاری کلی اونها بپردازیم. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. همراهان گرامی، اولین نوع دسته‌بندی آسیب‌های احتمالی حدیث بر پایه مراحل و ترتیب زمانی وقوع اونهاست. اگه احادیث رو ابتدا صادر شده از معصومین علیهم السلام و سپس نقل شده به وسیله راویان و بعد از اون فهمیده شده به وسیله پژوهشگران بدونیم، آسیب‌های حدیث رو هم میتونیم به آسیب‌های صدور حدیث، نقل حدیث و فهم اون تقسیم بندی کنیم. اما دومین دسته بندی به زمان حال نظر داره و به اون چه در جریان یک پژوهش حدیث برای پژوهشگر حدیث رخ میده. این دسته بندی آسیب ها رو در سه حیطه مواد پژوهش، روش پژوهش و شخصیت و نگرش پژوهشگر سازماندهی میکنه و منظور از ماده پژوهش همون حدیثه که به مجموع سند و متن گفته میشه. در مقایسه این دو دسته‌بندی، دسته‌بندی اول ساده‌تر به نظر میرسه و قابلیت به خاطر سپاری بیشتری داره. دسته‌بندی دوم شاید به این سادگی نباشه، اما بیشتر به کار میاد و تمام مراحل دسته‌بندی اول رو هم در بر میگیره. حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، رئیس انجمن علمی حدیث حوزه، این بحث رو پی میگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما فرهیختگان و شنوندگان گرامی رادیو معارف. استحضار دارید که ما 32 برنامه درباره فقه الحدیث و چگونگی فهم حدیث خدمت شما عزیزان ارائه دادیم و در برنامه گذشته وارد یک مرحله دیگر به نام حذف و رد و برداشتن موانع فهم حدیث شدیم. عرض کردیم که موانع فهم حدیث رو ما در زیر عنوان آسیب شناسی حدیث بحث می‌کنیم و 30 آسیب رو انشالله در این مرحله شناسایی و با ذکر نمونه‌ها و همچنین روش حل اونها خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. منبع و مرجع هم همون کتاب آسیب شناسی حدیث هست که معرف حضور شد. در برنامه گذشته به این سوال پاسخ دادیم که آیا حدیث هم مگر آسیب و آفتهای دامنگیر اون میشه؟ که عرض کردیم حدیث سری در آسمان داره، در افلاک و پایی در خاک، و چون رسیدن حدیث به ما بر گونه‌ای کوشش بشری استواره، دچار خطاها و کاستی‌های معمولی انسان میشه. چون فهم حدیث بر ذهن انسانی تکیه داره، دچار خطاهای انسانی میشه. به هر حال این آسیب‌ها الان وجود داره. ما برای اینکه این آسیب‌ها رو شناسایی بکنیم، ابتدا یک دسته‌بندی از اونها ارائه میدیم. دسته‌بندی درباره آسیب‌ها رو به دو گونه میشه انجام داد. بر حسب زمان یک نوع تقسیم‌بندی ساده انجام بدیم. بر حسب زمان به این معنا که حدیث ابتدا از دهان مبارک امام معصوم علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر میشه. پس مرحله صدور، بعد مرحله نقل، یعنی من راوی زراره محمد ابن مسلم، این بزرگان میشنون و اون رو برای دیگران نقل میکنن. پس اول صادر میشه، بعدن نقل میشه و وقتی به بنده و امثال شما عزیزان میرسه میاد فهم میشه. پس صدور حدیث، نقل حدیث و فهم حدیث، میتونیم آسیب‌ها رو به این شکل تقسیم بندی بکنیم. این یک تقسیم بندی بسیار خوب و ساده و روان هست. اما تقسیم بندی دیگری هم میشه. حالا وجه برتری تقسیم بندی دوم رو هم عرض میکنم. در تقسیم بندی دوم ما با یک پژوهش حدیثی خودمون رو روبرو میبینیم. در یک پژوهش حدیثی آسیب‌ها یا متوجه حدیث هست یا متوجه پژوهش هست. یعنی یا حدیث به گونه‌ای بوده که مشکل درست شده یا پژوهش نادرست انجام گرفته. این تقسیم بندی با کار فعلی ما سازگارتره. الان ما با مرحله صدور حدیث روبرو نیستیم. البته اونها رو حالا من به صورت اجمالی ذکر خواهم کرد. ولی آنچه که اکنون باش روبرو هستیم با پژوهش‌های حدیثی روبرویم. بنده، شما، اون عزیز دیگر دانشگاهی، اون عزیز بزرگوار حوزوی در یک پژوهش حدیثی دچار این آسیب‌ها میشه. یک حدیث رو نمیفهمه یا ناجور میفهمه. ممکنه من کژفهمی پیدا کنم در یک پژوهش حدیثی. ما باید این آسیب‌ها رو حل بکنیم. این تقسیم بندی اندکی پیچیده تره ولی کاربردی تر، عینی تر و واقعی تره. به عبارت دیگه من با آسیب حدیث روبرو هستم یا با آسیب پژوهش خودم. باید این دوتا رو تفکیک کنیم، بتونیم شناسایی کنیم و بعد حل کنیم. به سخن دیگه اگر پژوهش من مشکل داره این ربطی به صدور حدیث یا نقل حدیث نداره و اگر هم به حدیث ربط داشته باشه خب به پژوهش من مربوط نباشه، برای من به هر حال تأثیر گذاره، باید در مرحله نقل یا به اصطلاح مرحله صدور حدیث دقت بکنم. منشأ این تقسیم بندی اینه، من یا در پیدایش این آسیب سهم دارم یا ندارم. اگر سهم من در این پیدایش آسیب مهمه پس من باید اون آسیب رو از خودم بزدایم. آسیب هایی که به پژوهش حدیثی مربوط میشه آسیب های ناشی از من پژوهشگر، از روش من پژوهشگر، پس در اختیار خودم بوده، میتونم برطرف کنم. اما آسیب هایی که به حدیث مربوط میشه، حالا صدور یا نقل، اونا دیگه از اختیار من بیرونه. من الان دیگه نمیتونم اونا رو کاری بکنم. من فقط باید اونا رو شناسایی بکنم. از کنارشون به یه گونه‌ای برسم به یک متن درست‌تر، به یک حدیث بدون آسیب. یعنی مبنای این تقسیم بندی دخالت داشتن من در پیدایش آسیب یا دخالت نداشتن منه. اینها یه گونه‌ای حل میشن، اونها یه گونه دیگه. پس در تقسیم بندی دوم من آسیب‌ها رو تقسیم می‌کنم به آسیب‌هایی که بر حدیث آرز شده و آسیب هایی که بر پژوهش من آرز شده. هر کدوم از اینا رو دوباره به دو دسته دیگه تقسیم می کنم. آسیب هایی که به پژوهش مربوطه یا به روش من مربوطه یا به خود من مربوطه. یعنی با یا به شیوه پژوهش مربوطه یا به شخص پژوهشگر مربوط میشه. شما فوری سوال بکنید مگر پژوهشگرم آسیب داره؟ و من پاسخ میدم بلی، آسیب‌هایی هست عارض بر پژوهشگره و از اون سرایت میکنه به پژوهش حدیثی، مثل ساده انگاری، مثل اخباریگری، مثل یک سلسله آسیب‌های گرایشی. من دوست دارم فلان گونه باشه، اصلا حدیث رو اونگونه میفهمم. دخالت خواسته‌ها و دانسته‌های پیشین من در فهم، که اینجا میتونیم اصلا وارد بحث‌های معناشناسی و هرمونوتیک و سمانتیک و اینگونه بحثا بشیم که حالا جاش اینجا نیست. شیوه پژوهش من ممکنه مشکل داشته باشه. این شیوه رو باید در جایی که تاثیرگذار بوده شیوه ناقص رو شناسایی بکنیم و حل بکنیم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران
سفری کنم به آنجا که محبت شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
عزیزان همراه، در بخش قبلی برنامه به این موضوع اشاره کردیم که آسیب‌های احادیث رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول آسیب‌هایی که به مرحله صدور، نقل و فهم حدیث مربوط میشه و دسته دوم هم آسیب‌هایی که در جریان یک پژوهش برای پژوهشگر حدیث رخ میده. آسیب‌های پژوهش گاهی نتیجه پدیده‌های بیرون از اختیار پژوهشگره و گاهی هم ناشی از ویژگی‌های شخصیتی و موضع‌گیری پژوهشگر و همچنین نواقصی که در روش‌های پژوهش وجود داره. دسته اول آسیب‌هایی هستند که به مواد پژوهش برمی‌گردند، یعنی نسخ، تقطیع، نقل به معنا، اختصار و آسیب‌های دیگه‌ای که در جریان صدور و نقل حدیث اتفاق می‌افته و پژوهشگر حدیث دخالتی در اونها نداشته و در حال حاضر تنها باید آسیب‌های رخ داده رو بشناسه و اونها رو از ساحت احادیث پاک کنه. در ماده پژوهش یا همون مجموعه سند و متن حدیث مشکل و آسیبی وجود نداره، بلکه کاستی روش پژوهش و چگونگی نگاه و نگرش محقق باعث به وجود آمدن آسیب‌های جدی در پژوهش میشه که این آسیب‌ها رو هم به دو دسته روش پژوهش و پژوهشگر تقسیم کردن که خود این دوتا گونه‌های فرعی متعددی دارن. در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث این موضوع رو بیشتر توضیح میده.
آسیب‌هایی که مربوط به حدیثه یا در مرحله صدور حاصل شده یا در مرحله نقل. باز اینجا شما عزیزان سوال بفرمایید که شما چند دقیقه پیش و در برنامه پیش گفتید که آسیب‌ها بیشتر از ناحیه انسان حاصل میشه، خطاهای نقل ما بر حدیث عارض میشه، در مرحله صدور از ائمه علیهم السلام که نباید آسیبی دیگه باشه. ما پاسخ عرض میکنیم که آسیب‌هایی هم که در مرحله صدور عارض شده باز به خاطر محدودیت‌ها و خطاهای انسانی بوده که در همین برنامه یک مثال خواهیم زد. پس تقسیم بندی و دسته بندی که بهش میپردازیم به این شکل هست که آسیب‌ها رو یا تقسیم کردیم به آسیب‌های پژوهش یا آسیب‌های خود حدیث، یعنی پژوهش حدیثی ما مشکل داره یا خود حدیث. خود حدیث رو آسیب‌های مرحله صدور، آسیب‌های مرحله نقل. آسیب‌های پژوهش، آسیب‌های شیوه پژوهش و آسیب‌های شخصیت پژوهشگر. دو تا از این دسته آسیب‌ها بسیار زیادن، یعنی آسیب‌های شیوه پژوهش 10 آسیب میتونیم بر بشماریم و آسیب‌های نقل حدیث هم زیاد هستن، اونم حدود 10 میتونیم بشماریم. اما آسیب‌های دیگه، یعنی آسیب‌های مرحله صدور و آسیب‌های شخصیت پژوهشگر، اونها 4-5 تا هر کدوم بیشتر نیستن. مجموعاً 30 آسیب میشن. خب اینجا یک خطری باش روبرو میشیم. مخصوصاً اینکه این بحثا در یک رسانه عمومی عرضه میشه، این رو من باید حتماً عرض بکنم. شاید شما عزیزان بفرمایید که چگونه میشود که 30 آسیب بر حدیث و بر پژوهش‌های حدیثی عارض بشه و ما همچنان حدیث رو معتبر بشماریم؟ چگونه میشه که 30 آسیب شناسایی بشود و ما همچنان از حدیث بخوایم با درجه اعتباری و استنادی بالا بهره ببریم؟ سوال جدی هست. واقعا چگونه میشه در حدیث 30 آسیب احتمال وجود داشته باشه و ما همچنان حدیث رو همبر و همتراز و همسنگ قرآنی بدانیم که هیچ خلل و تناقض و اختلال و اشکالی در اون راه نمیابه؟ سوال واقعا خوبه و پاسخ باید داده بشه. بنده برای پاسخ به این سوال از همون مثالی که در برنامه گذشته عرض کردیم استفاده میکنم. در برنامه گذشته آسیب‌ها رو به بیماری‌ها شبیه کردیم. در بیماری‌ها شما فرض بفرمایید که در مثلا مسافرتتون وارد یک شهری، یک روستایی میشید. میپرسید که آیا این روستا و این شهر درمانگاه داره؟ میگن بله. میرید برای معالجه یا تزریقات در اون درمانگاه. حالا اتفاقا یک بیماری در اون روستا اومده و درمانگاه شلوغه. شما میگید که چرا این درمانگاه اینقدر شلوغه؟ میگن که مثلا اکثر مردم اینجا فرضاً امروز از یه آبی خوردن مبتلای به این بیماری شدن. شما میپرسید این روستا یا این شهر چه بیماری هایی میتونن بگیرن؟ چه بیماری هایی معمولاً دارن؟ پاسخ میدن میتونن سرماخورده باشن، میتونن آنفولانزا بگیرن، میتونن مسموم شده باشن، میتونن از آبی چشمه خورده باشن، مریض شده باشن، میتونن بیماری های سختری بگیرن، مردان اینجوری، زنان اینجوری. آیا شما بلافاصله بر اثر همون یه مراجعه ساده میگید او همه این مردم مریضن؟ شما اگه از یه پزشک بپرسید انسان چه بیماری هایی میتونه بگیره، ممکنه 30-40 بیماری رو برای شما بشماره. ما ممکنه سرخجه بگیریم، مخملک بگیریم، آبل مرغان بگیریم و و و و. اما آیا این معناش اینه که همه انسان ها همیشه بیمارن؟ عروض یک حالت، پیش آمدن یک حالت در برخی از مواقع، این به معنای این نیست که اون شی همیشه دچار اون حالت هست. انسان ها به تنوع میتونن 30-40-50 بیماری بگیرن. اما آیا هر انسانی از ابتدای زندگیش تا انتها 30-40 نوع بیماری میگیره؟ ببینید مجموعه احادیث در طول 1300-400 سال میتونن این 30-40 آسیب رو بگیرند. اما آیا معناش اینه که همه حدیث ها دچار این آسیب ها هستند؟ آیا معناش اینه هر حدیثی به همه این آسیب ها دچار میشه؟ نه. همانطوری که هر انسانی به همه بیماری ها دچار نمیشه، همانطوری که انسان‌ها به طور معمول اکثر زندگیشون سالمن در یه برهه‌هایی از زندگیشون بیمارن، احادیث هم همین گونه است. وقتی وارد احادیث میشید اکثر احادیث دچار آسیب نشدن. برخی از اونها در برخی از قسمت‌هاشون به آسیب‌های دچار شدن که اونها رو باید شناسایی و درمان بکنیم. به سخن دیگر احادیث ممکن است مانند انسان سرماخوردگی درشون شایع باشه، اما دیگه سرطان که همه ندارن. مثلا آسیب تصحیف تو خیلی از احادیث ممکنه پیدا بشه، ولی دیگه آسیب نقل معنا یا آسیب آهنگ سخن تو اکثر احادیث نیست. خب همانطوری که سرماخوردگی در انسان زیاد شیوع داره ولی زودی هم خوب میشه، معالجش یه استراحت و مایعات خوردنه. در حدیث هم تصحیف خیلی زود حل میشه. ممکنه خیلی از متون احادیث دچار تصحیف باشن، ولی با مقایسه یه نسخه دیگه با آوردن یه متن دیگه از یه کتاب دیگه خیلی زود شناسایی و حل میشه. پس این رو بر خودم لازم دیدم که عرض بکنم ما از تعداد و تنوع آسیب‌ها نباید بی‌اعتمادی به حدیث رو نتیجه بگیریم. باید ما متوجه باشیم که این آسیب‌ها به طور کلی در همه احادیث در کل این زمان 1300-400 ساله حاصل شده.
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که مادر روح حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چرا
چون صبریم کندر و حیرانی.
امروز وارد اسم گذاری و نام گذاری برخی از آسیب ها میشیم و انشالله از برنامه آینده یکی که آسیب ها رو شناسایی و تعریف و ارائه نمونه خواهیم داشت. آسیب های مرحله صدور آسیب های به اصطلاح ماده پژوهش ما هستند، یعنی حدیث. ما پژوهشمون اگر حدیثی باشه ماده اون پژوهش حدیثه. آسیب های ماده پژوهش آسیب های مرحله صدورن و آسیب های مرحله نقل. آسیب های مرحله صدور 4 تا هستن: بیان تدریجی، نسخ، تقیه و توریه، که انشالله در برنامه آینده بیان تدریجی و نسخ رو بهش اشاره خواهیم کرد که چگونه میشه آسیبی در حدیث متوجه مرحله صدور باشه. این یک سوال جدی هست و پاسخ تفصیلی رو میطلبه. آسیب های مرحله نقل عرض کردیم فراوان‌ترن. 10 آسیب در مرحله نقل ما خواهیم داشت که به ترتیبی که در کتاب آورده ایم و در این برنامه های ارائه خواهیم داد: تصحیف است، تحریف است، قلب است، درج، سقط، اضطراب، تقطیع و اختصار، نقل معنا، آهنگ سخن، وضع و دست و یک سلسله آسیب های سندی. همینطور که میبینید آسیب های بسیار زیادی هستند. در آسیب های روش پژوهش هم ما آسیب تتبع ناقص، برخورد گزینشی، فارسی زدگی، خلط لغت و اصطلاح، دگرگونی زبان، بیان های مجازی، خلط تطبیق با تفسیر، جمود و تعدی رو خواهیم داشت. این آسیب های شیوه و روش پژوهشه. و آسیب های پژوهشگر رو دخالت خواسته ها و دانسته ها و همچنین ساده انگاری و اخباریگری رو خواهیم داشت. ان شاء الله اگر فرصت شد ما خود نقد حدیث رو هم آسیب شناسی خواهیم کرد. ما ان شاء الله این 30 آسیب رو در 30 برنامه ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
امیر بیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: اندیشه آینه‌ای روشن و عبرت آموختن بیم دهنده‌ای خیرخواه است و برای ادب کردن نفست کافی است که از آنچه برای دیگران نمی‌پسندی دوری کنی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. در خراباتی که این گوید که فاسق شد بشو، من در اون مجلس که آن گوید مسلمانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار میرانی مکن. ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار